بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. یکی از رهنمودهایی که فراون در قرآن آمده اینه که خداوند به ما بندگان می‌فرماید قهرمانان توحید را یاد کنید. اونها به شما نیرو میدن، به شما امید میدن، توکل شما را تقویت میکنن. مردان و زنانی که تحولات تاریخ به دست اونها انجام شده. این برنامه شخصیت بزرگی در جهان اسلام، فاطمه بنت اسد. من مطالب کمی رو که دونستم گردآوری بکنم در 14 قسمت تقدیم شما میکنم. امیدوارم که تونسته باشم قلب مبارک امام زمان علیه السلام رو با این گفته ها شاد کنم. فصل اول، رؤیای صادقه. قرآن کریم می‌فرماید این روح انسان خیلی شگفت‌آوره. یسالونک عن الروح، ای پیامبر درباره روح از تو می‌پرسن. قل الروح من امر ربی، بگو این روح کار خداست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش شما خیلی اندکه. اون وقت یکی از جلوه‌های روح انسان رؤیاهای صادقه هست که روانشناسی غرب شاید 100 سال نیست چنین چیزی رو باور کرده. رؤیا در قرآن کریم گزارش رؤیای حضرت ابراهیم علیه السلام، رؤیای یوسف صدیق، رؤیای پیامبر اسلام آمده. فاطمه دختری بود نوجوان، خواب دید که 4 شمشیر به او داده شده. یک کسی خوابش رو تعبیر کرد، ازش پرسید خوابت رو مشروح تعریف بکن. گفت خواب دیدم از یه جایی به من 4 شمشیر داده شد، خیلی دوستشون داشتم. در یه منطقه‌ای به راه افتادم و به نهر آبی رسیدم و یکی از اون شمشیرها افتاد تو آب، هرچه کردم نتونستم پیدا کنم. از نهر آب گذشتم، به بیابان کوهستانی رسیدم، یکی از اون شمشیرها افتاد شکست. ادامه راه دادم، شمشیر سوم هم بال در آورد، به آسمان پر کشید. یک شمشیر برام مونده بود، خیلی دوستش داشتم، محکم به بغلم چسبونده بودم، اون هم از دستم بیرون آمد، به صورت شیری قدرتمند در آمد. هیجان زده بودم، دیدم شبحی از نور داره نزدیک میشه. این شیر به اون نور نزدیک شد و با هم شدند. این خوابی است که من دیدم. کسی که براش خواب رو معنا کرده اینطوری معنا کرده که به نظرم معنای خواب تو این هست که با شخصیت بزرگی ازدواج میکنی. خداوند به تو 4 پسر میدهد. پسر اولت در آب غرق میشه، پسر دومت مریض میشه، پسر سومت در راه خدا شهید میشه و پسر چهارم سرگذشت عجیبی خواهد داشت. خب این یه رؤیا هست، یه خواب، ممکنه خیلی ها هم باور نکنن، ولی تاریخ بشر چنین چیزهایی رو دیده. این آغاز سرگذشت فاطمه بنت اسد. فصل دوم، ازدواج با یک هاشمی. هاشم که میگیم در اسلام یعنی خاندان شریف، جد پیامبر. قرآن کریم میفرماید الطیبات للطیبون و الطیبون للطیبات. زنان پاک برای مردان پاک، مردان پاک برای زنان پاک. خاندان شریفی بودند در حجاز که نسلشون به حضرت اسماعیل و ابراهیم سلام خدا بر اونها باد می رسیده. یکی از اونها هاشمه. هاشم فرزندی داره به نام عبدالمطلب که جد پیامبره. یکی از فرزندانش ابوطالبه. حالا ابوطالب به خواستگاری فاطمه آمده. فاطمه کیست؟ دختر اسد. اسد دختر هاشم. اولین بار است که اینطوری نوشتن دوتا هاشمی با هم ازدواج میکنن، یعنی یک پسر از خاندانی شریف و یک دختر از خاندانی شریف ازدواج کردن. با فاصله کمی برادر دیگر ابو طالب هم به نام عبدالله، او هم با آمنه ازدواج کرد. این ازدواج ها فاصله هاشون زیاد نیست. ابو طالب مرد شریفی بود، مثل پدرش عبدالمطلب مورد اعتماد مردم بود، مورد احترام مردم بود، از حاجیان پذیرایی می کردن، به حاجیان آبرسانی می کردن. خب ازدواج هم متفاوت بوده در اون زمان، زمان جاهلیت بوده، اونها خیلی به ازدواج های مرسوم تن نمی دادن، زشتکاری رونق داشته، ولی این ازدواج یه ازدواج آسمانی است. در مراسم عقد ابو طالب خطبه ای خواند، بعضی از جملاتش رو من اینجا نوشتم برای شما. ستایش خاص خداوند پروردگار جهانیان است، پروردگار عرش بزرگ، اون خدایی که ما را به بزرگی و خدمتکاری کعبه برگزید و از زشتی و شک و تردید پاک گردانید و ما را از فرزندان ابراهیم و اسماعیل قرار داد. اونگاه شروع کرد به خوندن صیغه عقد. من فاطمه بنت اسد را به ازدواج خیش در می آورم و مهریه را به نزدش آوردم. خب مهریه سه جوره: نقدی، اندل مطالبه، اندل استطاعه. الان در روزگار ما خیلی کم میشه یه پسری مهریه نقدی بده، ولی بهترینش همینه، مهریه نقدی، که خود علی علیه السلام هم همین کار رو کرده. ابو طالب نقدی مهریه رو آورده. پدر دختر اسد گفت ما هم او را به ازدواج تو در آورده و بدان راضی هستیم. به دنبال این صیغه عقد و محرم شدن، مراسم عروسی به پا شد و ولیمه و پذیرایی و شاعران هم شعر سرودن. این فصل دوم. فصل سوم. در کنار جاری خود آمنه. جاری ها هم دیگر دوست دارن، دور همی های خانوادگی با جناق ها جاری ها، حالا مردم گاهی به شوخی کنایه میزنن، ولی اینها از دو خانواده آمدن، ولی یه خیشاوندی سببی با هم پیدا کردن. عبدالله ازدواج کرد با آمنه، بعد از 4 ماه یا بیشتر رفت به سفری تجاری به سمت فلسطین. آمنه باردار بود. خب بانوان که باردار هستن از نظر عاطفی دوست دارن که همسرشون باشن، هر روز سر بزنه، حال احوال بکنه، ولی عبدالله غایبه. به جاش فاطمه یعنی جاری او هر روز به هیچ سر میزد. خیلی مهربان، خیلی مهربان. یه روزی که آمد آمنه را ببینه، دید یه طفل بغلشه. گفت آمنه کی بچه به دنیا آوردی؟ آمنه هم گفت زنانی از بهشت آمدن به من کمک کردن این بچه را به دنیا آورد. سارا، هاجر، مریم، آسیه. من که تو این روزهای گذشته این مطالب رو میخوندم، به نظرم رسید این قهرمانان تاریخ ورای زمان به دیدن هم دیگه میان، به کمک هم میان. یه بانوی 3000 سال قبل بوده، به اذن خدا میاد به کمک یه بانوی دیگری که او هم میخواهد کاری سارایی یا هاجری یا مریمی کند. اینها از هم پشتیبانی میکنند. آمنه گفت در همین مراسم از بهشت برای این طفل اسم آوردند. کاخهای ایران و روم را به من نشان دادند. فاطمه بنت اسد هیجان زده این قصه را آورد، برای شوهرش تعریف کرد. اما ابو طالب خیلی تعجب نکرد. گفت ابو طالب چرا تعجب نمی کنی؟ ابو طالب هم لبخندی زد و گفت 30 سال دیگر شبیه این قصه برای خود تو پیش خواهد آمد. این طفلی که به دنیا آمده پیامبر است، تو هم وصی پیامبر را به دنیا خواهی آورد. رازهایی در این عالم به اذن خدا در بعضی از دلها هست که به بعضی بیان می کنن. فاطمه بنت اسد چنین قابلیتی داشته که با آمنه بانوی بزرگ اسلام آشنا بوده، رفت آمد داشته، کمک می کرده. فصل چهارم، مادر شش فرزند. در اسلام مادری شرافته. یه بانوی بود خیلی تعریفشو میکردن. امام صادق علیه السلام پرسیدن این خانم چی کار میکنه؟ گفتن خیلی کار خیر میکنه. فرمودن ازدواج؟ گفتن نه ازدواج نکرده. فرمودن ازدواج نکردن افتخار نیست؟ اگر ازدواج نکردن افتخار بود، مادر ما ازدواج نمیکرد. خداوند ازدواج رو برای بندگانش میپسندد. جد ما پیامبر فرمود محبوب ترین بنا در اسلام نزد خدا تشکیل خانواده است. پیامبر عزیز ما وقتی عقد جوانها را میخوان همونجا برای بچه دار شدنش رو دعا میکرد. یکی از فلسفه های مهم ازدواج فرزند آوری است. حالا فاطمه بنت اسد شش فرزند آورده. فاصله سنی پسرها 10 ساله. طالب، عقیل، جعفر، علی. 2 دخترم داره، یکی به نام فاخته که به امهانی شهرت داشت، یکی هم جمانه. 2 دختر، 4 پسر. خب طالب همونطور که گفتیم از دنیا رفته، در آب غرق شده، اما عقیل فرزندانی داشت، جعفر فرزندانی داشت. نوه های فاطمه بنت اسد غوغا به پا کردن. اصلا بیشتر کسانی که در کربلا شهید شدن از فرزندان فاطمه بنت اسد هستن، از نوه های فاطمه بنت اسد هستن. تقریبا 30 نفر از شهدای کربلا هاشمی هستن. اونها همین نوه های، الان ما یه بانوی رو تو بعضی از محلات تهران یا شهرستان میگن این مادر بزرگ شهیده. مادر عالم، مادر بزرگ شهیدی به اندازه فاطمه بنت اسد اینقدر بچه هاش در راه خدا شهید شده باشن نداریم. نوه های عقیل، نوه های جعفر، نوه های امیر مؤمنان، اینها در کربلا یک کاری کردن که خدا فرشته ها رو فرستاد برای تماشا. فصل پنجم، در خانه دوست. یه برنامه رادیو معارف داره به نام خانه دوست، من اسم رو از اونجا گرفتم. مسجد خانه دوسته. فاطمه بنت اسد به 4th پسر باردار شده بود. ماه رجب فرا رسیده بود. ماه رجب یکی از ماهایی است که جنگ ممنوعه. شهر مکه شلوغ شده بود. همه برای عبادت و بندگی خدا رفت آمد میکردن. فاطمه بنت اسد هم که گویا شوهرش به مسافرت رفته، شبیه عبدالله، آمده بود برای عبادت. تو مسجد الحرام درد به او رو آورد. او هم سریع خودش رسان به کعبه، پرده کعبه را گرفت، این گونه خدا را صدا زد: پروردگارا، من به تو ایمان دارم. ببینید این شخصیتی که در این برنامه میگیم از روزگاران قدیم یکتا پرست بوده. به همه پیامبران و کتابهای آسمانی که از سوی تو آمده ایمان دارم. به گفتار جدم ابراهیم ایمان دارم. پروردگارا، به حق ابراهیم، همان کسی که این کعبه را بنا کرد، و به حق این نوزادی که در شکم من است ولادت او را بر من آسان کن. ناگهان دیوار کعبه، این رو شیعه و سنی مکرر نقل کردن، ناگهان دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه به درون خانه رفت و علی به دنیا آمد. مطلب در شهر پیچید و 3 روز گذشت. چون روز 4th فرا رسید، فاطمه از همون مکان بیرون آمد در حالی که علی بر روی دستهای او بود. به مردم گفت: خداوند مرا بر زنان پیش از خود برتری داد، زیرا آسیه جایی نداشت برای عبادت، مخفیانه می رفت یه گوشه خدا را عبادت می کرد. مریم یه نخل خشکی را تکان داد تا از رطب اون بخورد، باز وارد بیت المقدس نشد، ولی من اجازه یافتم داخل خانه خدا شوم و از میوه بهشتی خوردم و چون خواستم از خانه بیرون بیایم، هاتفی ندا داد: فاطمه، نام این مولود را علی بگذار. خداوند اعلی فرماید: من نام او را از نام خود جدا کردم و به او ادب آموختم و به علم خود او را واقف ساختم. اوس کسی که بت‌ها را در خانه من می شکند و بر پشت بام خانه ام اذان می گوید و مرا تقدیس می کند. وای به حال کسی که او را دشمن داشته نافرمانیش کند. یه شاعر ایرانی یه شعر طولانی برای این قصه گفته، من بعضی از ابیاتش رو برای شما انتخاب کردم، دوست دارم بخونم تو این برنامه. روزی که با عجز و نیاز بر طرف مسجد زد قدم، دریافت بر خود حضرتش از درد زاییدن علم. می جست از فرط حیا خلوت سرایی محترم، در بارگاه کبریا برداشت دستی لاجرم. چون لایق شأنش نبود زایشگهی غیر از حرم، آمد ندای ادخلی او را زهی ذوالکرم. یعنی تو غیر از مریمی، بازا و چون مریم مرم. چون خاص فرزند توست رکن و مقام و مزدلف، چون دید صاحب خانه را از میهمان اکراه نه، شد با اجازت در درون جایی که کس را راه نه. از طرز تشریفات او غیر از خدا آگاه نه، جز هیبت یزدان کسی دربان آن درگاه نه. حرفی در آن محرم سرا جز با بسم الله نه، غیر از عنایات خدا با او کسی همراه نه. جز طفلک تسبیح خان هم صحبتش دلخواه نه، نازم به این مام و پسر با این همه مجد و شرف. فصل ششم، 16 سال خدمت. تقدیرات الهی این بود که پیامبر ما یتیم به دنیا بیاد. ما وقتی یتیمی رو میبینیم گریه میکنیم، قصه میخوریم، ولی گاهی پس پرده غیب رو نمیبینیم چه رازهایی درش نهفته است، چه تحولاتی در تاریخ به دست یتیم ها صورت گرفته. ما در روزگار خودمون بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در قرن 20 اون تحول رو به وجود آورد یتیم بود. پیامبر عزیز ما را مادرش آمنه بزرگ کرد، چند سال نزد بانوی دیگری به نام حلیمه بود. 6 ساله بود که مادرش از دنیا رفت. جدش عبدالمطلب سرپرستی او را به عهده گرفت. اینا رو شما بلدید، میشناسید. تا اینکه 8 ساله شد عبدالمطلب از دنیا رفت، آمد به خانه ابوطالب. از 8 سالگی تا 24 سالگی که ازدواج کرده پیامبر، در خانه فاطمه بنت اسد زندگی میکرده. به قول آجای قرائتی، چه خوش اقبال بوده این فاطمه بنت اسد. بزرگترین حجتهای خدا از آغاز تا پایان عالم را او قضا داده، او خدمت کرده. 16 سال یتیمداری هم خیلی سخته آقایان، بانوان. اگر کسی این کارو کرده باشه سختیشو میدونه. دل یتیم خیلی نازکه، یه حرفی میزنی قرضی هم نداری، اشکت جاری میشه، تا چند روز حرف نمیزنه. یتیمداری خیلی سخته. 16 سال فاطمه بنت اسد پیامبر ما رو بزرگ کرده، به همه ما حق داره. به تاریخ بشر حق داره. فصل هفتم، دومین زن مسلمان. قرآن کریم چیزهایی رو اعلام کرده که اینها ارزش هستن. یکی سبقته، علم ارزشه، پاکی ارزشه، یکم سبقته. یک کار خوبی پیش میاد، اونی که زودتر میاد به میدان، اونی که اول دست بلند میکنه، اونی که قبل از همه داوطلب میشه، بهتر از بقیه است. السابقون، السابقون، اولئک المقربون. دوشنبه صبحی پیامبر عزیز ما به پیامبری رسیده. اولین آیات خدا، پنج آیه اول سوره علق نازل شد. از کوه پایین می آمد، رسید به علی علیه السلام، اولین مسلمان، علی ابن ابی طالب. به خانه آمد، اسلام را و نماز را به همسرش خدیجه عرضه کرد. دومین مسلمان و اولین زن مسلمان خدیجه. یازدهمین مسلمان و دومین زن مسلمان فاطمه بنت اسد. مورخان شیعه و سنی اون 50 نفر اول رو اسامیشون رو آوردند. بانوان بین اون 50 نفر کم نیستند. این نشان میده بانوان در تحولات تاریخی نقش قابل توجه دارن. فاطمه بنت اسد. عزیزان من، چه زمانی فاطمه بنت اسد مسلمان شد؟ زمانی که هزینه داشت. مسخره میکردن اسلام رو، میزدن مسلمان ها رو، تحقیر میکردن، تحریم میکردن. زنان مشرک از پشت بام ها خاک میریختن، مردانشون فحش میدادن، پسرها سنگ میزدن. مسلمان ها تعدادشون کم بود، مأموریتشون این بود دعوت، دعوت. صبوری به خرج میدادن، مدارا میکردن، شناسایی میکردن آدم های مستعد رو، دعوت میکردن به اسلام عزیز. این کار فاطمه بنت اسده. ما در انقلابمون خب خیلی ها مثلا بودن تو خیابون ها شعار دادن، ولی بعضی ها بهمن 57 اومدن، بعضی نه، خرداد 42 آمدند. خیلی فرق میکنه. فاطمه بنت اسد از همون روزهای اول به میدان آمده، دعوت. قرآن کریم می‌فرماید سوره احزاب آیه 35، ان المسلمین والمسلمات. معمولا قرآن زن و مرد رو با هم میگه، ولی بعضی جا جدا میکنه تا نشان بده نقش بانوان را. مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان با ایمان، زنان با ایمان. فاطمه بنت اسد یکی از اونهاست. فصل هشتم، میزبان افطاری های پیامبر. چه قصه قشنگی. پیامبر از طریق جبرئیل اطلاع پیدا کرد که باید 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیره. چرا؟ خدا میخواهد به او فاطمه بدهد. فاطمه نور استثنایی است، از ماورا به این جهان نازل میشه. پیامبر هم آمد با خدیجه در میان گذاشت. اول خدیجه سلام الله علیها یه مقداری غمگین شد. پیغمبر فرمود نه، این فرمان خداست، معناش قهرمان نیست، در خانه را ببند، من تا فرمان خدا برسد میام پیشت. خب کجا رفت تو این 40 شبانه روز پیامبر؟ رفت به خانه فاطمه بنت اسد. روزها روزداری، شبها شب زنده داری. افطار این 40 شب را فاطمه بنت اسد درست میکرده و امیر مؤمنان میآورد برای پیامبر. پیامبر هم نزدیک در خانه رو باز نگه میداشت که رهگذران میان رد بشن تعارف کنند. بخشنده ها اینطور هستند. تا شب 40 جبرائیل و میکائیل قضایی از آسمان آوردن به پیامبر، عرض کردن که امشب دیگه کس دیگری در قضا نباید با تو شریک بشه الا خدیجه. میزبان افطاری های پیامبر. خوشا به حال بانوانی که در عمرشون ماه رمضان ها که میشه برای میهمانان خدا افطاری درست میکنن. فصل نهم، اولین گروه مهاجران. عجب شخصیتی است فاطمه بنت اسد، همه جا اوله. هجرت یه نقطه عطف در تاریخ اسلام، اینقدر مهمه که در زمان خلیفه دوم مشورت میکردن مبدعی برای تاریخ اسلام تعیین کنیم، اون کی باشه؟ تولد پیامبر، بعثت پیامبر، پیروزی بعد. امیر مؤمنان نظرش این بود، هجرت. هجرت یه نقطه عطفیست برای پیشرفت اسلام. پیامبر عزیز ما به قدرت الهی تونست مکه را به مدینه ترک کند. عنکبوت ها آمدند و چه میدونم کبوترها آمدند و مشرکین نشناختند و رودست خوردند، پیامبر به سلامت. حالا مشرکین خشمگین عصبانی اعلام کردن هر کی از مکه بر مدینه، اموالش رو مصادره میکنیم، خونش رو خراب میکنیم، خودش رو میزنیم. نمیخواستن این رخ بده. پیامبر هم از جانب خدا مأمور شده بود، دعوت میکرد مسلمان ها رو از مکه بیاد مدینه، میخوام صدای اسلام رو به دوردست ها برسانیم. اولین گروهی که جسارت به خرج دادن تو روز روشن، در شب تار نه، مقابل چشمان مشرکین از مکه آمدن بیرون. درگیری هم پیش آمد، بعضی گفتن کشته هم داشته این درگیری. یکیش فاطمه بنت اسده، یکیش فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکیش فاطمه بنت زبیره. مرد اون کاروان هم مولای ما و شما امیر مؤمنان علی علیه السلام. اینها صدر رو شکستن، این ترس ریخت. بقیه هم به دنبال این کاروان راهی مدینه شدند، اولین گروه مهاجران. فصل دهم. خب مادر بزرگ ها خدا اینطوری قرار داده، آرزوشون اینه نوه هاشون رو ببینن، ازدواج های بچه هاشون رو ببینن، دخترها عروس بشن، پسرها داماد بشن. فاطمه بنت اسد هم اولین پسرش که از دنیا رفت در آب غرق شد، پسر دومش عقیل شاهد ازدواجش بود، پسر سومش جعفر با اسماء بنت امیس. شاید تو همین برنامه ها یه برنامه هم درباره اسماء صحبت کنیم، خیلی شخصیت بزرگی است. حالا آرزو داره دامادی پسرش علی را هم ببیند. موفق شد، قسمتش شد در مدینه ازدواج و عروسی پسرش علی را تماشا بکنه و خداوند به او عمری داد که دو تا از نوه‌هاش رو هم دیده، امام حسن، امام حسین. چه عروس خدا بهش داد، بهترین عروس دنیا فاطمه، یک دختر به تمام معنا مؤمن، به تمام معنا پاکیزه، به یک زندگی ساده راضی. فصل یازدهم، ترس از قیامت. خب پیامبران آمدن، همه پیامبران آمدن دو تا حرف به ما بزنن. یک، این جهان آغاز روشن دارد، خدا. دو، این جهان پایان روشن دارد، آخرت. همه ی حرف پیامبران همین دو کلمه است. آیات قرآن شاید بعضی گفتن 1500 آیه درباره جهان دیگر هست که ما را علاقمند بکنه نسبت به اون عالم و بترسانه از بدرفتاری هایی که سرنوشت ما رو به جهنم ختم میکنه. این قصه را خود پیامبر در مراسم خاک سپاری فاطمه بنت اسد تعریف کرده. فرمودن روزی در مسجد برای جمعیت خطرات قیامت را می گفتم و از فشار قبر سخن گفتم، دیدم صدای گریه بلند فاطمه بنت اسد از پشت پرده به گوشم رسید. فاطمه بنت اسدی که این همه خدمت کرده، از اولین مسلمانانه، از اولین نمازگزارانه، از اولین مهاجرانه، چنین بچه هایی تربیت کرده، بازم میترسه. ما در سوره مبارکه هل اتا میخوانیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این خانواده اهل بیتی که افطاری خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن، اینو گفتن ما تشکر نمیخوام، علت این که این کارو کردیم این بود، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از یه روز سختی، پس باید یه سرمایه برای اون روز داشته باشیم که در اونجا آرامش بگیریم. فاطمه بنت اسد چنین کسی است، ترس از قیامت. در سوره مبارکه رعد آیات 19 تا 21 اوصاف خردمندان رو میشمره، یکیش اینه، و یخافون سوء الحساب، خردمندان از سختی حساب خدا میترسن. اولین بانویی که با پیامبر بیعت کرد، بیعت یک کار سیاسیه، قبل از اسلام بانوان اصلا جایگاهی نداشتن، حالا فرقم نمی کنه در ژاپن، در چین، در ایران، در روم، در یونان، تاریخ زن نوشته شده، در هیچ کجای عالم احترامی نداشتن بانوان، مالکیت برای اونها کسی قائل نبود، اجازه از اونها نمی گرفتن. اسلام که آمد، پیامبر عزیز ما در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی فرمود بانوان باید باشن. اوجش در قدیر خمه که اون جمعیت 100,000 نفر را پیامبر فرمود یک صف آقایان، یک صف بانوان، بیعت می کردن. ولی اولین بیعت کننده زن در تاریخ پیامبر فاطمه بنت اسده. مکه فتح شده بود، پیامبر عزیز ما به کوه صفا تکیه دادن، تازه مسلمان ها بیعت می کردن، زنان هم گفتن ما هم میخوام بیعت کنیم، پیشاپیش اونها فاطمه بنت اسد. مفسران گفتن مصداق آیه 12 سوره ممتحنه فاطمه بنت اسد است. من تمام آیه رو نمیخونم. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ای پیامبر وقتی زنان با ایمان میان پیش تو بیعت کنن با شروطی که در این آیه آمده، فبایعهن، بیعت کن با اونها. افتخار اولین بیعت کننده با پیامبر رو هم دارد. فصل 13 لحظه خداحافظی. یه حدیثی است خیلی از شما شنیدید، پیغمبر فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. حالا این دوتا پدر یه بانوی رو میگن مادر ما هست. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، علی علیه السلام نزد پیامبر آمد، پیامبر پرسید یا ابوالحسن چه شده؟ عرض کرد مادرم از دنیا رفت. پیامبر در حالی که میگریست فرمود و امی، یعنی مادر منم از دنیا رفته. آنگاه فرمود علی جان پیراهنم را بیاور و کفن او قرار ده. وقتی کفن کردن تموم شد مرا صدا بزن. کفن کردند و پیامبر را صدا زدن. پیامبر نمازی بر فاطمه بنت اسد خوان که در اسلام تنها نماز اینه، سابقه نداره پیامبر بر کسی نماز میت 40 تکبیره خوانده باشد، 40 تکبیر با مناجات طولانی. نماز میت 5 تکبیر داره. اونگاه پیامبر قبل از اینکه فاطمه بنت اسد رو در قبر بذارن خودش داخل قبر شد، خوابید و از خدا خواست که خانه قبر را بر اون وسعت بده. بعد صدا زد فاطمه بنت اسد را، یا فاطمه. فاطمه به سخن آمد، قالت لبیک یا رسول الله. پیغمبر فرمود فهل وجدت ما وعد ربک حقا، وعده های خدا را راست یافتی؟ قالت نعم، گفت بله. فجزاک الله جزاء و طالت مناجاته فی القبر. مدت زیادی پیامبر در خاک سپاری فاطمه بنت اسد با او مناجات کرد. از کتابایی که شهید مطهری زیاد به دانشجوها می‌فرمودند بخوانید، تاریخ اسلام مرحوم آیتی است، چاپ دانشگاه تهران، صفحه 49 این جمله را آورده، که پیغمبر در خاک سپاری فاطمه بنت اسد این رو فرمود: او به راستی مادرم بود، کودکان خود را گرسنه می داشت و مرا سیر می کرد، آنان را گردآلود می داشت و مرا شسته و آراسته می داشت. راستی که مادرم بود. این قسمت 14 هم یکی 2 دقیقه زیارت فاطمه بنت اسد. همینجا از خدا بخواهیم خدایا زیارت خانه‌ات را قسمت ما کن، زیارت مدینه را قسمت ما کن. ساعت‌هایی در بقیع رو باز میکنن تا زائران زیارت کنن. نزدیکترین قبر به قبر 4 امام قبر فاطمه بنت اسده. من 2 فراز از زیارتنامه فاطمه بنت اسد رو انتخاب کردم. پس از سلام به پیامبر، اول به پیامبر سلام میگوییم، اونگاه این گونه سلام میدهیم: السلام علیک یا کافلت محمد خاتم النبی، ای کسی که خدمت کردی به آخرین پیامبر. السلام علیک یا من ظهرت شفقتها علی رسول الله، یه همه تماشا کردن مهرورزی تو را در این 16 سالی که پیامبر رو بزرگ کردی. اشهد انک احسنت الکفاله، خیلی خوب خدمت کردی. و ادیت الامانه، این امانت رو خیلی خوب حراست کردی. و اجتهدت فی مرضات الله، در راه خدا خیلی کوشش کردی. و بالغت فی حفظ رسول الله، نهایت تلاش خودت رو در نگهداشت پیامبر انجام دادی. عارفتن به حقی، یه جوری خدمت کردی که حقش رو میشناختی. مؤمنتن به صدقی، ایمان داشتی راست میگه پیغمبره. معترفتن به نبوتهی، اعتراف به نبوتش داشتی. این حرفا رو بیا منتشر کنیم برای همدیگه، برای بچه هامون تو خونه ها بازگو کنیم. خدا نگهدارشون.